بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت عزیزان حاضر در جلسه، جناب آقای دکتر غلامی که مبدع این کنفرانس هستند، این کنگره هستند علوم انسانی اسلامی، جناب آقای دکتر لکزایی که رئیس کمیسیون هستند، آقای دکتر اسفندیار که دبیر، دیگر عزیزانی که در جلسه حضور دارم، در جناب آقای دکتر میرحمدی که در حال ارزیابی کردن کار بنده رو. خب عنوان بحث من دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه امثاله دینی هست که خدمتتون ارائه میکنم تا این صورت. من نمیدونم اینجا چجوری صفحه عوض میشه. تو که ملاحظه میکنم عنوان بحث ما دولت مطلوب بر اساس دو قرائت از نظریه مردم سالاری است، مردم سالاری دینی هست. ما در این بحث سه مؤلفه داریم که تاثیرگذار هست. یکی مؤلفه مردم سالاری یا همون دموکراسی، یکی مؤلفه مشروعیت، یکی هم مؤلفه ولایت سیاسی فقیه هست. بر اساس این سه مؤلفه دیدگاه‌های مختلفی به وجود میاد که ما فقط با دو دیدگاهش و دو قرائتش کار داریم. در رویکرد به مردم سالاری یا دموکراسی سه دیدگاه وجود داره. رویکردی که مردم سالاری رو به عنوان مبنا میپذیره و معتقده که اگر حکومتی و نظامی مردم سالار نباشد دیگر دینی نیست. این یه دیدگاه است به عنوان مبنا و فلسفه حکومت میپذیرد و مطلوبیت ذاتی به اون میده. دیدگاهی که مردم سالاری رو به عنوان روش میپذیره، یعنی معتقد استش که در حال دموکراسی و مردم سالاری هم یک روشی است که حالا امروزه رایج است و از این روش در حال برای تحقق اهداف حکومت اسلامی هم میشه بهره گرفت. به یک روح کردم هستش که اصلا مردم سالاری دینی رو نه در روش نه در مبنا قبول نداره، که ما به این دو قرائت مبنا و روش میپردازیم، به اون قرائتی که اصلا مردم سالاری دینی رو قبول ندارد در این مقاله نمیپردازیم. در بحث مبنای مشروعیت نظام سیاسی در عصر غیبت هم در میان علمای شیعه سه نظریه مطرح است. یکی نظریه نسب یا الهی محض، نظریه انتخاب، انتخاب البته در معنی میشنه در معنی مصطلح سیاسیش که مردمی محض است، یعنی نظریه وکالت هست در مقابل نظریه ولایت، و نظریه جمع یا الهی مردمی که این هم همانند نظریه اول ولایتی هست. این سه نظریه وجود دارد، یعنی الهی محض، مردمی محض و الهی مردمی. مؤلفه سوم بحث ولایت سیاسی فقیه هست که خب همونطور که مستحضر هستید برخی از فقها ولایت سیاسی فقیه رو قبول ندارند. در میان این سه نظریه، نظریه اول و سوم ولایت سیاسی فقیه رو قبول دارن و نظریه دوم ولایت سیاسی فقیه رو قبول ندارد و حالا به نظریه وکالت هم مشهور هست. خب ما حالا از رویکرد اول بحث رو شروع می‌کنیم، یعنی از بحث رویکردها به و دیدگاه‌ها در خصوص مردم سالاری در نگاه به مردم سالاری دینی. در این روی کرد مردم سالاری مثلا یک روی کرد فلسفی یعنی مبنایی هست، یعنی دموکراسی به عنوان مبنای حکومت و فلسفی حکومت. در این نگاه در واقع مردم سالاری خودش به تنهایی هدف و مطلوبیت ذاتی داره و موجب مشروعیت بخشیدن، مقصود ما از مشروعیت در اینجا مشروعیت فقهی است نه مشروعیت جانشناختی و سیاسی، مشروعیت بخشیدن به نظام سیاسی و حقانیت یافتن نظام سیاسی میشه. این یه دیدگاه است. دیدگاه دوم دیدگاهی است که مردم سالاری رو صرفا به عنوان روش و شکل حکومت قبول داره. در واقع مردم سالاری رو یار برای دین و حکومت دینی میدونه که در این صورت این کارویژه ها رو مردم سالاری میتونه داشته باشه. یک، اینکه موجب فعلیت و تحقق حکومت بشه. دو، اینکه بعد از تحقق حکومت موجب بقای حکومت بشه. سه، اینکه بعد از بقای حکومت موجب ثبات حکومت بشه. چهار، اینکه بعد از ثبات حکومت موجب کارآمدی حکومت بشه. و پنجم هم اینه که از نگاه ناظران بیرونی در حال مشروعیت ایجاد بکند، که البته این مشروعیت پنجم مشروعیت همون سیاسی و جامعه شناختی، یعنی موقعی که در منظر بین‌المللی و مجامع بین‌المللی و نگاه کشورهای دیگر در حال موقعی که یک نظامی به اصطلاح مردمی باشد و دموکراتیک باشد، این در واقع مطلوبیت پیدا میکنه. الان مشکلی نداره تصویر که نه؟
نه خیلی
بزرگترش کردم که بیشتر بشه.
خوبه، مشکلی نیست.
بله. خب در نگاه مردم سالاری با عنوان روش دیگه خود مردم سالاری مطلوبیت نداره، بلکه ابزاری است برای حکومت اسلامی، چنانچه این در نظام های لیبرال دموکراتیک هم میتونه همین هم مطرح باشه. یعنی نظام های لیبرال دموکراتیک هم و دیگر نظام ها هم این دو عنوان برای مردم سالاری و دموکراسی میتونه مطرح باشه. خب بحث مشروعیت پیش میاد. خب در بحث مشروعیت ابتدا بیان میکنیم که ما مثلا دو نوع مشروعیت داریم، که مشروعیت سیاسی و جامعه شناختی، که مشروعیت دینی که به طور خاص فقهی هست، که ما این مشروعیت فقهی مورد نظرمون هست در اینجا، و مشروعیت سیاسی که به اصطلاح به نوعی حالا بگه مشروعیت وبری باشد، این در این بحث مورد نظر ما نیست. در مشروعیت سیاسی منشأ مردم هستن، اما در مشروعیت دینی منشأ خداست و فقهی منشأ خداست، منتها مبنا در اینی که منشأ خداست مبنا میتونه متفاوت باشه. دیدگاهی در اهل سنت داریم که فقط ذکر میکنم، عزیزان واقف هستن به این دیدگاه‌ها. مبانی مشروعیت نظام سیاسی از نگاه اهل سنت دهر و غلبه، استقلاب، میراث و اجماع هست، که حالا به دو صورت اجماع امت و اجماع اهل راه و عقل مطرح میشه. در میان علما شیعه هم تا حدود مثلا یک قرن پیش فقط یک نظریه مطرح بوده از نسل، ولی کم کم دو نظریه دیگر که انتخاب و جمع باشد در دهه های اخیر به جمع نظریات علمای شیعه اضافه شده است. ما چون بحثمون مربوط به علمای شیعه هست، به اصطلاح به اهل سنت خیلی کاری نداریم. در میان علمای شیعه خب برخی هستن که مردم سالاری دینی رو قبول ندارن، به این دلیل که اصلا مردم سالاری رو قبول ندارن. اینها عمدتاً نهی هستن و البته برخی هاشون هم ممکنه که اصلا به ولایت سیاسی فقیه اصلا قائل نباشند، نسبی هستن و غیر مردم سالار. حالا اینا مصادیق داره که من حالا اگر لازمان شد برخی از مصادیق اینها رو هم میتونم ذکر بکنم، یعنی افرادی که به این دیدگاه قائل هستن. دیدگاه های مخالف موافق مردم سالاری دینی داریم که به سه دسته تقسیم میشن. یکی کسانی که نسبی مردم نسبی هستن اما مردم سالاری دینی رو به عنوان روش قبول دارن، کسانی که قائل به انتخاب نظریه انتخابی وکالتی هستن، اینها چون ولایت سیاسی فقیه رو قبول ندارن از موضوع بحث ما خارج هستن. و سوم دسته ای از علمای شیعه هستن که قائل به نظریه انتخابی ولایتی یا جمع هستند، که حالا این انتخابی ولایتی یا جمع به دو صورت نسبی و غیر نسبی هم ده میشه که حالا در چون وقت محدوده من تونتون دارم عرض میکنم که عزیزان مستحضر هستن که ما دو تا نصف داریم، یکی نصف خاص که مختص ائمه معصومین است که باز این مورد بحث ما نیست، ما چون در خصوص اصل غیبت صحبت میکنیم، یکی هم نصف عام که مربوط به اصل غیبت و در مورد فقهای عادل مطرح میشه و این نظریه نصف عام که حالا بعضاً هم تحت عنوان نظریه کشف مطرح میشه معتقد است که حق حکومت حتی برای پیامبر و ائمه معصومین نیز منوط به اذن و نصف از جانب خداوند و بدون بوده است و حکومت و ولایت فقهای جامع شرایط نیز چون از جانب ائمه معصومین به این مقام منصوب شدند مشروع است. خب حالا یه جزئیاتی داره که وارد اون جزئیات نمیشیم. حالا این نظریه عمدتاً مبتنی است بر ادله‌ای که از اونها نسب فقها برای ولایت و حکومت برداشت میشه. خب این باز این روایت ها رو هم که اون 13 14 تا روایت مشهور است که اینا هم فقط آوردیم، ولی خب فرصت نمیشه به این روایات هم بپردازیم. اما در مورد ولایت فقیه هم خب دیدگاه‌های مختلفی در مورد ولایت معنی اختیارات فقیه یعنی ولایات فقیه و شؤون فقیه دیدگاه‌های مختلفی وجود داره که باز ما وارد همه این دیدگاه‌ها نمیشیم، فقط دو دیدگاه حد اقلی و حد اکثری رو بهش می‌پردازیم. دیدگاهی که فقیه رو در حد راهنمایی فقیه قبول دارد یعنی ولایت در فتوا و قضا، و ولایت حد اکثری که حالا این خود حد اکثری هم طیف‌هایی دارد، ما اون طیف اصلی حد اکثری رو در نظر گرفتیم که ولایت فقیه در حد رهبری فقیه در حقیقت میپذیرد که در واقع حالا فرق راهنمایی و رهبری این است که در راهنمایی ما ارائه طریق داریم، اما در رهبری ایصال الی المطلوب رو داریم که همون فرقی است که برخی بین نبی و رسول قائل شدن که در اینجا هم بین مراجع و مجتهدین و رهبر مطرح میشیم. ما باز اینجا تاکید میکنیم که بحثی که ما در ولایت فقیه داریم این معنی حد اکثریش هست، یعنی رهبری فقیه هست نه ولایت به معنی راهنماییش، که البته رهبری شامل راهنمایی هم میشه یعنی ولایت سیاسی فقیه. خب حالا قائلان در این خصوص که آیا امر حکومت فقط منوط به اذن الهی و از در طول آن اذن پیامبر و ائمه معصومین هست و هیچ شرط دیگری در کار نیست، این عده از علمای بزرگ شیعه برحال نظراتشون مطرح، شیخ مفید، شیخ طوسی، خواجه نصیر، علامه هلی، ملا احمد نراقی، صاحب جواهر، شیخ انصاری، بروجردی، آی مصباح یزدی، آی جوادی عاملی، آی مکارم شیرازی، آی مؤمن، آی مهدوی کنی، آی هاشمی رفسنجانی، آی هاشمی رفسنجانی در همین اواخر به هر حال کتابی تحت عنوان مشروعیت آسمانی همچنین تحت این عنوان نوشتند که به هر حال دیدگاه ایشون که نسبی محدود در اونجا مثلا دیده میشه. حالا ما برخی از این دیدگاه ها رو مطرح کردیم مثل دیدگاه آیت الله مصباح، آیت الله جوادی عاملی، من فقط بزرگوار رو که از نگاه اینها برای کاملا مشخص است که مردم سالاری، خب این دو بزرگوار قائل به مردم سالاری دینی رو فقط در حد روش قبول دارند و معتقدند که مردم در مشروعیت حکومت هیچ نقشی ندارند و در در حال مطلوبیت و حکومت، من حالا این نکته رو هم بعداً البته عرض میکنم که حالا ما چون عنوان بحثمون دولت مطلوب هست، دولت مطلوب از نگاه دینی عمدتاً معادل است با دولت مشروع، یعنی دولتی که مشروع باشد مطلوب هم هست. این بعد اصلی مطلوبیت در نظریه های دینی در حال همون مشروعیت. من دیدگاه آیت الله مصباح رو میخونم. ایشون میفرمان که درباره دموکراسی به عنوان شیوهی برای رفع اختلافات باید گفت در جایی که هیچ مرجحی نداشته باشیم، اگر به واسطه نظر اکثریت برای ما زن حاصل شود، آن زن اعتبار دارد و مرجح است. این روش در همین حد معتبر است، اما سوء استفاده کردن از این روش برای اینکه اکثریت از مردم را در مقابل اقلیتی از کارشناسان قرار دهند روش صحیحی نیست. پس دموکراسی به عنوان روشی برای رفع اختلاف با حدود و قیود خاصی معتبر است، اما به عنوان ترجیح هر اکثریتی بر هر اقلیتی اعتبار ندارد. حالا آیت الله جوادی هم ساعت میخونم، ایشون به عنوان مولا علیهم هرگز در نسب و عزل ولی فقیه هیچ دخالتی ندارند. فقیهان عادل از سوی شارع نسب شدند و با از دست دادن صفات عدالت یا فقاهت خود به خود عزل میشوند. دست مردم مثل همه مولا علیهم در دیگر مولا علیهم دیگر از نسب و عزل ولی شرعی کوتاه است. فقیهان عادل در اعمال ولایت استقلال دارند و محتاج به تحصیل اذن از کسی از جمله مردم نیستند. حالا نظر انتخابی وکالتی است که من فقط آوردم ولی بهش نمیپردازم، چون مورد یعنی از حوزه بحث ما خارج است، از حوزه مقاله ما خارج است. میرسیم به نظریه جمع یا انتخابی ولایتی که ما گفتیم نظریه نسب و نظریه جمع که هر دو ولایت فقیه رو در حد ولایت سیاسی فقیه قبول دارن. البته نظریه وکالتی هم ولایت فقیه رو در حد رمائی فقیه یعنی افتا و قضا حتی اکثر قبول دارد، اما ولایت سیاسی فقیه رو قبول ندارد. به این جهت به اون وکالتی میگیم، چون در امر حکومت قائل به ولایت نیست. نظریه جمع یا انتخابی ولایتی بران است.
آقای دکتر عذرخواهی میکنم اگر خلاصه بفرمایید، چون 20 دقیقه ما بودیم، اگر خلاصه جمع بندی بفرمایید تشکر میکنم.
بله چشم. حالا این نظریه جمع رو که من نمیخونم، فقط خلاصه شو میگم که معتقد است که مشروعیت نظام سیاسی دو تا پایه داره، دو تا مبنا داره، نه دو منشأ. اشتباه نشه، هیچ چیزی نمیتونه دو تا منشأ داشته باشه، ولی میتونه دو تا پایه یا و دو تا مبنا داشته باشه. میگه که یک پایه مشروعیتش در مرتبه احراز صلاحیته که حق اللهی هست و این رو خدا و پیغمبر و امام معصوم مشخص میکنن. شروط حاکم اسلامی، همه بحث ما مربوط به اصل غیبته. یک پایه مشروعیتش هم اعمال این ولایت هست، این ولایت الهی، و موقعی که میخواد اعمال بشه، این حاکمیت اعمال بشه، قبول و رضایت امت اسلامی به عنوان حق الناس شرطه. که اینجا بعد توضیح میدیم که حکومت مطابق این نظریه فقط حق الله نیست و فقط هم حق الناس نیست، بلکه مقوله دو حقی است که هم حق الله درش است هم حق الناس. و همچنین حق هم فقط به معنی حقیقت داشتن نیست، هم حق به معنی حقیقت داشتن در اینجا مورد نظر است، هم حق به معنی بهره‌مندی. و این نظریه جمع یا به اصطلاح انتخابی ولایتی در واقع میگوید که هر دو حق در نظام سیاسی اسلامی باید جمع بشه، هم حق به معنی حقیقت داشتن که خدا و پیغمبر و رسول پیغمبر و امام مشخص میکنن، حق هم حق به معنی سزاواری که به هر حال مردم سزاوار هستن که حکومت و حاکم خودشون رو تعیین کنن. لذا مطابق این نظریه حکومت موقعی مشروع است که هر دو حق رو داشته باشد. اگر هر کدوم از این دو حق رو نداشته باشد، حق الله یا حق الناس رو نداشته باشد، یک پایه از مشروعیتش رو از دست میده و مطلوب دیگه نیست. حالا این نظریه انتخابی ولایتی به هر حال قرائت‌هایی داره. قائلانش بر اساس این که حالا میشه استناد کرد، نه اینکه حالا اونا چنین تعبیر رو به کار بردن، میرزای ناینی، امام خمینی، شهید سر، شهید مطهری، شهید بهشتی، آقای صالحی نجف آبادی، آقای منتظری، مقام معظم رهبری، و ما معتقدیم که قانون اساسی جمهوری اسلامی هم بر همین اساس است. من فقط از میان سخنان قائلین به دیدگاه های مقام معظم رهبری اشاره میکنم و بحث رو تموم میکنم. ایشون میفرمایند که اگر مردم حکومتی را نخواهند، این حکومت در واقع پایه مشروعیت خودش را از دست داده است. هیچ کس در نظام اسلامی نباید مردم، رأی مردم و خاص مردم را انکار کند. حالا بعضی رأی مردم را پایه مشروعیت میدانند، لااقل پایه اعمال مشروعیت است، همون مرتبه دوم مشروعیت رو گفتیم. در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند. مشخصه که مقام معظم رهبری موقعی که حرف از مشروعیت میزنن، مشروعیت جامعه شناختی و وبری مورد نظرشون نیست. ایشون میفرمایند در اسلام مردم یک رکن مشروعیتند، نه همه پایه مشروعیت. اگر کسی که برای حکومت انتخاب میشود از تقوا و عدالت برخوردار نبود، همه مردم هم که بر او اتفاق کنند، از نظر اسلام این حکومت حکومت نامشروعی است. برعکسش هم ایشون میفرمایند حالا اگر اومدن مردم تعیین کردن، ولی به اصطلاح اومدن فرد صاحب معیاری هم بود ولی مردم به او راضی نبودن، باز ایشون میفرمان که باز هم این حکومت مشروعی است. و یک جمله ایشون دارن، میگن چیزی به نام حکومت زور ما در اسلام نداریم. این لب نظریه‌ای بود که به هر حال در این باب ما خدمت عزیزان ارائه کردیم. البته حالا یه ابعاد دیگری هم دارد که حالا چون فرمودم وقت تموم شد، من به همین مقدار اکتفا میکنم. که خیلی متشکرم از اینکه این وقت داده شد.
تقدیر و تشکر میکنیم، ممنون از ارائه بحث از اتالی. در خدمت آقای دکتر لکزایی هستیم که یک تکمله ای برای این بحث اگر ارائه بفرمایند بعد ادامه میدیم بحث.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب تشکر میکنم از برادر عزیزم جناب آقای دکتر مرندی. چون دیگه از وقت منم ایشون استفاده کردن، من با عزتون وقت آقای دکتر ایوازی رو دیگه نمیگیرم. ما بریم به استقبال فرمایشات آقای دکتر ایوازی.